ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا برای دو مأمور اطلاعاتی روسیه کیفرخواست صادر کرد. مذاکرات صلح سوریه در آستانه بی نتیجه پایان یافت. افشین یداللهی از ترانه سرایان شناخته شده درگذشت. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. آمریکا دو مقام امنیتی اطلاعاتی روسیه را به جاسوسی و که کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 میلادی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا برای دو مأمور سازمان اطلاعات روسیه به نام‌های دیمیتری دوکوچایف و ایگور ساشچین به اتهام همکاری با هکرها کیفرخواست صادر کرده است. این نخستین بار است که دولت آمریکا مقامات اطلاعاتی روسیه را به خاطر حملات سایبری به عمل مجرمانه متهم می‌کند. در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا نام دو نفر دیگر نیز قید شده است. یکی از آنها الکسی بالان که نامش در فهرست مجرمان سایبری تحت تعقیب قرار دارد، یکی دیگر از متهمان هم که زاده قزاقستان و شهروند کاناداست روز سه‌شنبه در کانادا بازداشت شد. سومین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف و بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد قبلا گفته بودند که به دلیل عدم تعهد روسیه و حکومت سوریه به مفاد آتش‌بس در این دور از مذاکرات شرکت نخواهند کرد. با این همه، گزارش‌هایی از احتمال حضور نمایندگانی از جانب مخالفان منتشر شده بود. در نهایت این دور از مذاکرات بدون حضور مخالفان به پایان رسید. روسیه، ترکیه و ایران که به عنوان حامیان این مذاکرات و تضمین کنندگان آتش‌بس فراگیر در سوریه حضور داشتند، توافق کردند که در اوایل ماه مه میلادی، اواسط اردیبهشت، دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنند. فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو نفر که آنها را جاسوس معرفی کرد، در آب‌های استان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی میرشمسی امروز در یک نشست خبری گفت این دو نفر به گفته او با پوشش گردشگر وارد آب‌های استان هرمزگان شده بودند. آنطور که فرمانده دریابانی استان هرمزگان اعلام کرد، از این دو نفر ابزارهای جاسوسی کشف و ضبط شده است. علی میرشمسی توضیح بیشتری درباره هویت افراد بازداشت شده نداد، اما افزود که تحقیقات از این دو نفر ادامه دارد. افشین یداللهی از شاعران و ترانه سرایان شناخته شده ایران بامداد امروز در یک سانحه رانندگی درگذشت. وی که هنگام مرگ 48 سال داشت، برای خوانندگانی چون محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی و علیرضا قربانی ترانه سروده بود. ترانه های تیتراژ برخی از سریال های تلویزیونی پربیننده از جمله شب دهم، میوه ممنوعه و مدار صفر درجه نیز از سروده‌های او بود. افشین یداللهی علاوه بر ترانه سرایی به عنوان پزشک متخصص اعصاب و روان هم فعال بود. و آخرین خبر این که شورای عالی کار جمهوری اسلامی حداقل حقوق کارگران ایران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرده است. پیش از این کمیته مزد سال 96 متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد قبول دولت سبد هزینه خانوار کارگری را 2 میلیون و 480 هزار تومان اعلام کرده بود. برخی تشکل‌های کارگری نیز خواستار تعیین حداقل دستمزد در سطح 3 میلیون تومان بودند. بر اساس گزارش‌های مختلف از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال جاری، خط فقر بین 1.800.000 تا 2.400.000 تومان ارزیابی شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 11 شب ایران و در اینجا برنامه هفتگی را می شنوید در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
سلام، صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1395 شمسی خوش آمدید. دعوت میکنم همراه من بابک غفوری آذر باشید در مروری بر اکران نوروزی سینماهای ایران و یادی از علی معلم.
سینمای ایران
در آخرین روزهای سال 1395، در حالی که سینمای ایران آماده آغاز رسمی اکران نوروزی می‌شد، خبر درگذشت علی معلم، نویسنده، منتقد و تهیه کننده شناخته شده در سن 54 سالگی، فضای سینما را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. آقای معلم از شناخته شده ترین چهره های رسانه‌ای بود که با نشریه دنیای تصویر تلاش می‌کرد بازتابی از سینمای مخاطب انبوه را به مخاطبان ارائه دهد. او همچنین در مقاطع مختلف در برنامه‌های تلویزیونی گوناگون به عنوان کارشناس سینمایی حضور می‌یافت و معمولاً بیانگر نظرات صریح و انتقادی درباره اتفاقات مختلف بود.
سینمای ایران چه در بُعد فیلمسازاش، چه در بُعد مدیریت‌های این سال‌های گذشته هیچ وقت استراتژی نداشته، ولی یه عالمه تاکتیک داشته. تاکتیک‌های میارن، تاکتیک‌ها هیچ وقت جای استراتژی رو نمیگیره. ما هیچ وقت نگفتیم معنای سینما در نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب چیه و این بخواد به کجا بره. اصلا شما تا حالا بحثی دیدی که منجر به آینده بشه؟ یک بار تو سینمای ایران شما شنیدی که سینمای ایران 1450 میخواد چیکار کنه؟
علی معلم از اواخر دهه 70 شمسی وارد حوزه تهیه کنندگی شد و علاوه بر شراکت در تهیه فیلم شوکران، به واسطه تولید فیلم بحث‌انگیز گاوخونی به کارگردانی بهروز افخمی خبرساز بود. از دیگر فیلم‌هایی که علی معلم به عنوان تهیه کننده تولید کرد میتوان به ازدواج به سبک ایرانی و آل اشاره کرد. او در سال‌های اخیر پیگیر تولید فیلمی درباره کوروش از پادشاهان شناخته شده تاریخ ایران بود.
متاسفانه خوشبختانه جهان هم در بسیاری از موارد به حوادث بستگی داره.
اما اکران نوروزی سینماها از این هفته با آغاز نمایش فیلم‌های منتخب این فصل آغاز خواهد شد. کمدی خوب بد جلف، نخستین فیلم بلند پیمان قاسم‌خانی، فیلمنامه‌نویس شناخته شده، با شروع نمایشش از چند هفته پیش، نخستین فیلمی بود که به عنوان یکی از آثار نوروزی بر پرده سینماها رفت. این فیلم که به نوعی ادامه اتفاقات سریال پربیننده پیمان است، در مدت زمان اکران چند هفته‌ایش تاکنون فروش خوبی داشته و توانسته به مرز فروش 4,700,000,000 تومانی برسد. حمید فرخ‌نژاد، پژمان جمشیدی و سام درخشانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
هدف من توی این فیلم به تصویر کشیدن اداره پلیس واقعی، بهترین افسر عملیاتی اداره آگاهی رو در اختیار
گرفتم. پا میشه یا همینجا جلد بدم؟
مهمونی مردونه است، تا ته بری فقط پیژامه می‌بینی. اینکه خوراکم زنده قهرمان یافته.
دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی با نام سبیگانه نیز از هفته گذشته نمایشش را آغاز کرد. این فیلم تولید 3 سال پیش است که به دلیل همکاری کارگردانش مهدی مظلومی با شبکه ماهواره جم چند باری نمایشش به تعویق افتاده بود. امین حیایی، محمد رضا شریفی‌نیا و مجید صالحی بازیگران اصلی این کمدی هستند که داستان طنزآمیز ورود 3 مأمور خارجی به ایران برای انجام عملیاتی را روایت می‌کند.
عملش سخت بود.
زوئه کوچیک بود. چلی انداخت نشون.
شما این؟
اگر کاری داشتین حتما با من تماس بگیرید.
همین نیومد شما رو دادی آره؟
به تو چه مربوطه؟
قسمت دوم فیلم گشت ارشاد که با نام گشت 2 نمایش داده می شود، فهرست فیلم‌های طنزآمیز اکران نوروزی را تکمیل می کند. قسمت اول این فیلم نوروز سال 1391 اکران شد و در کنار فیلم خصوصی زمینه‌ساز جنجال‌های گسترده در آن زمان شد. در قسمت دوم این فیلم شخصیت‌های همان فیلم اول با بازی حمید فرخ‌نژاد، سعید سهیلی و پولاد کیمیایی به عنوان ماموران قلابی گشت ارشاد حضور دارند.
5 سال توی دنیا نبودی، خیلی چیزا عوض شده.
من دیگه گشت ارشاد گشت ارشاد دیدم که دوره برخوردهای سلیقه دیگه تمام شده.
شما ماشالا هزار ماشالا خودتون ختم همه
بسی صدا تو کشیدی سرت بعد دفاع از یا سیدی
ما میگیم کارتون خوابیتون.
ماجرای نیمروز، فیلم بحث‌انگیز دوره اخیر جشنواره فیلم فجر، با داستانی درباره وقایع تابستان سال 1360 و درگیری سازمان مجاهدین خلق با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، مهمترین فیلم اکران نوروزی است. این دومین فیلم بلند محمد حسین مهدویان مانند ساخته قبلی سازندهش ایستاده در قبار به شیوه مستند نمایانه ساخته شده و از زمان نمایش در جشنواره فجر تا کنون زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی درباره نوع پرداختش به اتفاقات اوایل دهه 60 بوده است.
خودکشی شدن یا خودکشی با سیانور یا دستگیری بعد از اعدام.
همه جا آدم داره. برج مراقبت باهاشون هماهنگ، هر غلطی دلشون میخواد میکنه.
اون بدبختا که همشون قربانیان. حالا زود تعبیر شما بدم که چی بشه. میخواین بپرسینشون سینه دیوار دیگه.
آخه باید بفهمیم اینا برای چی ریختن تو خیابون.
اگه اینجوری پیش بریم
عاطف علی مردانی که در سالهای اخیر درام‌های اجتماعی مانند به خاطر پونه، کوچه بینام و هفت ماهگی را عرضه کرده، با فیلم تازه‌اش به نام آباجان در اکران نوروزی حضور دارد. فیلم روایتی است از وضعیت یک خانواده ایرانی در میانه دهه 60 شمسی در شهر زنجان. فاطمه معتمداریا با بازی در این فیلم پس از مدت‌ها در اکران نوروزی حضور دارد.
چه سایه‌بون سرمون بشی. حالا یک دفعه بذاری بری. خداحافظ. آباجان بچه‌
دیگر فیلم اجتماعی اکران نوروزی یک روز به خصوص نام دارد. فیلمی که ساخته همایون اسعدیان سازنده آثاری چون بوسیدن روی ماه و طلا و مس است و داستانی درباره قاچاق اعضای بدن انسان دارد. مصطفی زمانی، فرهاد اصلانی و پریناز ایزدیار در این فیلم ایفای نقش میکنند.
شد 6 ماه نهایتاً یک
جریان چیه حامد؟
دارای تقلبی چینی رو وارد کشور میکنن، تو کیش بسته‌بندی میکنن، به اسم جدید، به تاریخ روز میزنش به بازار.
دیدیش؟ تو چشاش نگاه کردی یا از ترس اینکه عذاب وجدان بگیری رو تو کردی اون وقت؟
دیگه بعد وایسیم تو فردا.
اکران نوروزی در حالی به صورت رسمی آغاز میشود که شورای صنفی نمایش طرحی به نام شناورسازی قیمت بلیت سینماها را برای اجرا به وزارت ارشاد ارائه داده که بر مبنای آن امکان افزایش قیمت بلیت سینماها تا 20,000 تومان در سال آینده فراهم میشود.
سینمای جهان.
هفته گذشته موجود افسانه‌ای محبوب دنیای سینما کینگ کونگ با فیلم تازه‌ای به سینماها بازگشت و استقبال مخاطبان از آن باعث شد تا به حکمرانی لوگن در گیشه‌ها پایان داده شود. بازگشت کینگ کونگ با فیلمی به نام کونگ جزیره جمجمه روی داد که در افتتاحیه‌ای گسترده به فروشی برابر با 61 میلیون دلار دست پیدا کرد. داستان این فانتزی اکشن و ماجراجویانه در جزیره محل سکونت کینگ کونگ در اقیانوس آرام و در دوران انتهای جنگ ویتنام روی می‌دهد. در آن جزیره علاوه بر کینگ کونگ مخلوقات غول‌پیکر دیگری نیز زندگی می‌کنند. بری لارسن بازیگر برنده اسکار فیلم اتاق در کنار بازیگرانی چون تام هیدلستون، جان گودمن و ساموئل ال جکسون در این کینگ کونگ تازه نقش آفرینی کردند. کمپانی وارنر تولید کننده فیلم از همکنون برای ساخت دنباله‌ای از فیلم‌ها با حضور این کاراکتر افسانه‌ای برنامه‌ریزی کرده است. کونگ جزیره جمجمه به غیر از آمریکا در 65 کشور دیگر دنیا نیز به نمایش درآمد و در آنها بیش از 81 میلیون دلار فروش کرد. به این ترتیب کینگ کونگ تازه هفته گذشته نه تنها در آمریکا بلکه در گیشه بین‌المللی هم پرفروش‌ترین فیلم سینمایی بود. دومین فیلم پرفروش هفته گذشته لوگن بود که با افت فروش 57% نسبت به هفته گذشته در سومین هفته اکرانش 38 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم که با بودجه کمتر از 100 میلیون دلار ساخته شده تاکنون تنها در آمریکا بیش از 150 میلیون دلار فروش کرده است. فروش جهانی فیلم بیش از 437 میلیون دلار شده است.
لوگن، what did you do?
Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
فروشنده ساخته اصغر فرهادی هم دو هفته پس از دریافت جایزه اسکارش توانست با ادامه نمایش در 105 سالن سینما در آمریکا و کانادا 170 هزار دلار دیگر فروش کند و مجموع فروشش را در آمریکای شمالی از مرز 2 میلیون دلار فراتر ببرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.